بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع محبت اهل بیت در شب 27 ماه مبارک رمضان 1395 حسینیه مکتب الزهرا سلام الله علیها تهران.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما و قبولی طاعات و عبادات. ما دیروز بحثی رو شروع کردیم، یعنی سلسله جلساتی سال 5 شب ان شاء الله اگر عمری باقی باشه و ادامه پیدا بکنه مشکلی پیش نیاد، پیرامون محبت اهل بیت. و دیروز اسنادش رو آوردیم و مطالبی رو گفتیم، یک بخشش مونده اون رو اول این جلسه بگم و بحثم رو در واقع ادامه بدم. از خطبه امام حسن در واقع من یادم مطلب موند که گذرا ازش گذشتم، احساس کردم شاید جفا باشه من این بخشی رو که حضرت اشاره دارن نخونم. این در مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 146، یعنی در منابع اهل سنت این مطلب آمده که امام حسن بعد از شهادت امیرالمومنین به منبر رفت و این خطبه رو ایراد فرمود. حالا این بخشش خاصتا مد نظر ماست. علی علیه السلام خاتم الوصیین، وصی خاتم الانبیا، امیر صدیقین و شهیدان و نیکوکاران بود. ایها الناس، یک مردی از شما مفارقت نمود که کسی از گذشتگان بر او سبقت نگرفته، هیچ کس در گذشته به پای او نمیرسد و احدی از آیندگان او را درک نخواهد کرد. یعنی مقام امیرالمومنین درک نخواهد شد. یک گمانهایی بهش زده میشه، نزدیک میشه یک جاهای ذهنها. شما در روایات هم وقتی رجوع بکنید مطالب در مورد امیرالمومنین آمده، در مورد حضور حضرت در کشتی نوح، نمیدونم چه عجیب غریبی، اصلا ماها نمیتونیم بفهمیم درست حساب. پیامبر اسلام علم را به دست علی میداد، علم را به دست علی میداد و جبرئیل از طرف راست و میکائیل از طرف چپ آن حضرت میجنگیدند. علی باز نمیگشت تا اینکه فاتح و غالب میشد. علی علیه السلام طلا و نقره ای به جان ننهاد، پولی به خودش به جان نذاشت مگر یک چیز جزئی از برای کودکی که داشت. از بیت المال چیزی به جای نگذاشت مگر فقط 700 درهم. پول خوب درست حسابی دینار بوده ها، طلا بوده. 700 درهم که از بخشش های آن حضرت زیاد آمده بود و میخواست غلامی برای ام کلثوم خریداری کند. هر کس مرا میشناسد که میشناسد و کسی که مرا نمیشناسد بداند که من پسر حضرت محمد صلی الله علیه و آله آنگاه حسن ابن علی این آیه را به زبان از زبان حضرت یوسف خواند: من متابعت از ملت پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب نمودم. سوره یوسف آیه 38. ایها الناس، من پسر بشیر و نذیر، یعنی محمدم. من پسر آن کسی هستم که مردم را به سوی خدا دعوت میکرد. من پسر آن کسی هستم که نوری درخشنده بود. من پسر آن شخصی هستم که برای مردم عالم رحمت بود. و اینجا شد حضرت میگه که شد با آیات قرآن بررسی میکنه. و انا من اهل بیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. من همون خاندانیم از، یعنی این نشون میده که در اون زمان این آیات مورد استناد اهل بیت بر اثبات خودشون قرار میگرفته، هم آیه تطهیر و هم آیه بیت. و انا و من اهل بیت الذین، من از همون اهل بیتی هستم، الذین افترض الله تعالی ولایتهم و مودتهم، که خدا واجب کرد ولایت و مودتش بر شماها. یه کجا رفتید؟ یادتون باشه من پسر همچین کسی، من از همون خانمه یکم اون پنجتام. فقال فیما انزل علی محمد قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القرب و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا و اقتراف الحسنه مودتنا. گفت این اقتراف هم که داره میگین حسنی که بفرستید که خدا اونو زیاد میکنه مودت ماست. این حدیث رو عرض کردم، هیثمی تو مجموع زواید آورده و باز نقل میکنه که اینو طبرانی هم تو اوسط و کبیر خودش آورده به اختصار. اما احمد ابن حنبل که امام حنبلی هاست، همین وهابی ها یک شاخه‌ای شدن از حنبلی ها که بیشتر در واقع پیروان این مذهب و مکتب حنبلی ها تو همین عربستان هست، در اصلا سعودی هست. او به در واقع اختصار زیادی آورده، تو مسندش آورده و سندش هم حسنه، خوبه. سیوطی از بخاری نقل کردین و دیگه بخاری شما میدونید دیگه چه شخصیتی برای اهل سنت. از قول خلیفه اول هم نقل کرده که در مورد این آیه گفتش که منظور اینه که پیغمبر رو در مورد اهل بیتش محافظت کنید. خیلی عجیبه ها، اینطور در کتاب ها هستش که در دورالمنصور جلد 6 صفحه 7 است و تاریخ خلفای سیوطی صفحه 98. جالبه من دیروز مسئله اینو نقل کردم که یک فردی خدمت حضرت رسید که در بصره من کار فرهنگی میکنم، حضرت فرمود برو بر نوجوانان و علیکم بالاحداث و نونه حالان کار کن. بعد او گفت آقا جان ما با اینا که بحث میکنیم میگیم آیه اهل بیت میاریم اینا این انقلت رو میارن، آیه مودت میاریم این انقلت، سه چهار تا مطلب میگه، بعد آخرش با آیه مودت که میرسه میگه ما اینا میگیم اینا انقلت میارن. آقا امام صادق میفرماد حالا که اینجوریه برو باهاشون مباهله کن، اگه علمی کوتاه نمیان تو دیگه مستند رمز برو مباهله کن. که آقا چجوری مباهله کنم؟ طرف نقل میکنه، جالب اون ناقل حدیث خودش یه جای شک داره، میگه مطمئن نیستم حضرت فکرم این طور گفت، گفت غسل بگیر مثلا این. بعد اون بخشش من تو روایت این که حضور ذهن دارم که برو انگشتاتو بنداز تو انگشتاش و برای انصاف هم از خودت شروع کن، بگو لعنت بر من اگر این طور نباشه. بعد این فرد میگه من وقتی رفتم در بصره و بعد از بحث علمی اینا اولین پدر سوخته قبول نمیکنن، میگفتم بیاد مباهله کن، ایشون میگه که هیچ احد و ناسی حاضر نشد با من مباهله کنه. یعنی ته ماجرا اینه دیگه، بسم الله من با تو بحث علمی میکنم، مرض تو ذاتت نمیخوای قبول بکنی، خدا رو قبول داری، خدای واحد رو قبول داریم دیگه، بیا لعنت خدا رو قرار میدیم بر دروغگو. همون کاری که پیامبر انجام داد با مسیحیان نجران، وقتی دیدن پیامبر دست دو تا بچه رو گرفته آورد و امیرالمومنین از زهرا رو دیدن پشیمون شدن. همونجا برگشت. این آیه مباهله آیه عجیبی ها. سر اون داستانیم که برای خود ما پیش آمد، اون بندگان خدایی که اونها تقاضای مباهله کردن، یعنی ما که اصلا بحث نشه، من خدمت حضرت آیت الله قزوینی تماس گرفتم گفتم این طور میگن ازشون، گفتش که حالا که به قولی تنشون میخاره برو. گفتم بسم الله. خیلی عجیب بود. اون نفر اول که سکته کرد نصف بدنش لمس شد، نفر دوم خانمی بود که صورت و دست‌ها و گردن اینا همونجا که از یک زن دیده میشه آتیش گرفت سوخت. یعنی مباهله رو انجام داد، رفت سر گاز پارچ، این اومده بودن خاموشش کنه با پارچه پلاستیکی، این داغ شده بود چسبیده بود به صورتش، چیز عجیب غریبی. بعد چقدر سعی کردن اینو ببرنش امارات جراحی پلاستیکش کنن، یعنی که این معجزه الهی رو بپوشونن. نه در زمان خود ما داره اتفاق میفته. بحث من اون شبکه ولایت هم که رفتم فقط به این سبب رفتم ماجرا نقل کردم که از آیت الله قزوینی توی برنامه ایشون اومد توی برنامه زنده فرمود اینو که آقا هی اونا کره میخونن بر مباهله، گفت آقا شما بیارید این مباهله که این آره این آی رایفی انجام داد بیرون رو جمعش بکنید بقیهش پیشکش. بعد دیگه من خودم واقعا چیز نداشتم، علاقه نداشتم توی برنامه اینجوری مثلا علنی بشه، قبلش ما هیچ جایی هیچ سخنرانی حتی نگفته بودم مثلا. منتها وقتی دیگه ایشون فرمودن و من به خاطر بحث وحدت به هم نخوره انتباه، و چیزای دیگه هم داشت که هنوزم صلاح نمیدونم بگم، یعنی اثراتی داشت، هنوز اثرات داره اون اتفاق. یعنی وقتی یک نفر نفرین خدا رو خواست دیگه نباید انتظار داشته باشه باش راه بیان و کوتاه بیان و نمیدونم فلان. دختر این خانم تماس گرفته با ما گریه میکرد، میگفت من رفتم تو زنجان، تو زنجان برای حضرت رقیه گوسفند نذر کردم، بگو ما رو ببخش. من کاری نیستم، مثلا خودم خانواده و هم خانواده شیعه شدن. در مورد آیه مودت امام صادق میفرماد برو مباهله کن باشون. تو عزیزان عرض کردم این شرایطی داره، ویژگی داره، اینجوری نشه فرد دوره بیفتی دوره میدونم فلان فلان شده قبول نمیکنه بیا مباهله. خب این نباید این لوس بشه. منم عرض کردم اصلا من بنایی بر این کار نشم، از بنای علنی شدنش رو هم نداشتم که ایشون در واقع مطرح فرمودنم. بعد دیگه ما چون مطرح فرمودن توی برنامه زنده تلویزیونی توی 5 تا قاره پخش شده بود، دیگه ما در واقع بر دفاع از حریم تشیع هم شما گفتن دروغ میگید، که منم اونجا شبکه ولادت رفتم، خاطرتون باشه اگه اون کسایی دیدن، گفتم ماجرا اینه، اسم از کسی نبردم، گفتم اما تمام پرونده پزشکیش هست، اگر این شبکه‌های وهابی کتمان کنم میام تو همین شبکه دونه دونه اسمار میبرم پرونده‌های پزشکیشون هم نشون میدم. اون موقع دیگه خود دانید. ما به چند تا نکات رسیدیم از بررسی‌های مودت و اینکه و نکاتی که قبلش عرض کردم. یک، خیلی خوبه، یعنی خلاصه خیلی خوبیه. من حتی همین این نکات رو می‌خواستم جلسه قبل بگم، فرصت نشد. خدا به خیلی از پیامبراش قبلا فرموده بود، به نوح و هود و صالح و شعیب و آقا رسول الله، که من اجر از شما چی؟ نمیخوام. اجر بر عهده کیست؟ خدا. خدا دوم، به ما دستور تبعیت داد خدا در قرآن، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. سوم، دعوت به عقلانیت که از سر ماجر این که پیامبر اجر نمیخوان، یه خودتون مختون کار بندازید، لا مصبا ان اجر الا علی الذین فطرنی افلا تعقلون. بابا عقلتون کار نمی‌ندازید، آخه پول میخواد پیامبر؟ و پول به چه دردش میخوره؟ این عجب چی دیگه است. چهارم، فرمود حرف من پیچیده و مکلف و کلاف هزار تو و هزار پیچ نیست، هم ساده دارم میگم هم چیز پیچیده ازتون نمیخوام، خیلی واضحه دارم میگم به این چهار نفر مودت کنید، چون پیچیده ازتون خواستم تا باشه به مریخ، کار عجیب غریبی ازتون خواستم، به کسایی گفتم مبادت کنید که جز خوبی هم ازشون چیزی ندیدید. آ شما از حسنین چه بدی دیدید؟ دوتا بچه کوچیک. از فاطمه سلام الله علیها چه بدی دیدید؟ از امیرالمومنین هم اگر زده کسی کارتون رو کشته، برای تو چه جنگایی بوده؟ طرف شمشیر کشته بوده میخواست آقا رسول الله رو به شهادت برسونه، امیرالمومنین رسول رو خوش شد اون رو زده. برای همین امیرالمومنین میفرمایند، من مفصل فرصت بعدی فردا پس فردا میگم، حضرت میفرماد فرق مؤمن و منافق تو اینه که مؤمن اگه من با همین شمشیرم تو بینیش بزنم از من بدش نمیاد، چون میدونه من مأمور الهیم، چون میفهمه خودش خطا کار بوده. فردی بود خیلی از امیرالمومنین تعریف میکرد، صحبتاش خیلی بعد متاسفانه این حالا از محبینم بود، داره خطایی کرد، دزدی کرد، اثبات هم شد تمام شروط قطع کردن انگشتان رو هم چیه داشت، انگشتاش هم قطع کردن تو زمان حکومت امیرالمومنین، این دستشو بسته بودن و این به قول آهناله میکرد داشتن میبردنش. اون منافقا دیدنش گفتن ها چیه، از علی و عدلش میگفتی، خوبه به قول ترکشش تو رم گرفت، که عاشق همینشم که عاشق همینشم، عدلش واسه همه یکیه، هیچ فرقی نیست بین فرزندش و آن پیرمرد بیغوله نشین در اجرای عدالت، ما عاشق همینش هم بی مؤمنه. میدونه دیگه از آقا رسول الله فکر میکنم پرسیدن که مؤمن ممکنه مثلا دزدی بکنه؟ مثلا ممکنه پیش بیاد. چی و حضرت فرمودن ابدا امکان نداره؟ دروغ. نه عجیبه ها، نه حواسمون باشه. مورد پنجم این که فرمود این یک نکته و تذکر مهم، همین مسئله اجر رسالت یک تذکر برای کل جهانیانه، نه فقط عربا، نه فقط فارسا، ترکا یا مثلا مردم خاص تو یک زمان خاص. ان هو الا ذکر للعالمین، برای همه است. مورد ششم، کسی که گوش نکنه ظالمه. شما برید این آیاتی که در مورد اجر رسالت پیامبر آورده بالا و پایینش رو نگاه کنید، یا بالاترش داره میگه اینا پدرشونو در میارم تو جهنم، یا بعدش داره میگه میگه جز ظالما و کفار در مقابل این میستن، و کسی گوش نکنه کافر و ظالم و جهنمیه، تو ظلمت فرو رفته. و البته خدا میگه پیش بینی میکنه و درستم اصلا پاسخشون میده، در مقابل این مسئله ای که تو اعلام خواهی کرد ای رسول من، اینا یقینا گارد خواهن گرفت و همین اتفاق میفته. آیه گوش کنید، بلافاصله بعد از ماجرای اجر رسالت خداوند اونطور میفرماد ام یقولون افترا علی الله کذبا، میگه اینا دارن دروغ به خدا میبندن. ماجرا میگه چی بود؟ فقالوا ما انزل الله هذا، گفتن این یکی آیه رو خدا نازل نکرده بود، از خودش گفت پیامبر، انقدر سختشون اومد. یرید و ان یرفع، میخواد ای رو اهل بیتهی علا رقابنا، گفت میخواد اهل بیتش رو گردنه ما سوار کنه. این آیه رو از خودش تراشید. ببین کار به کجا رسید که این آیه نازل شد اینا افترا میزنن به خدا. شما حیا نمیکنید؟ من خدا اراده بکنم قلب همین پیامبر رو قفل میزنم هیچ وحی دیگه نازل نشه. فکر کنه پیش خودش حرف میزنه. من دارم میگم مبدت این چهارتا. حرفی دارید؟ مورد بعدی در مورد اجر رسالت که این برای خود شماها خوبه، یعنی این مودتی هم که میکنه به درد خودتون میخوره بدبختا، داره همینجوری بهشون میگه دیگه، فهو لکم. خب من فوتی نمیخوام اجر رسالت به چه دردم میخوره، برای خودتون هم هستش. مثال خیلی خوبی هست من برای شما بزنم جالبه. شما میای میبینی یک پدر و مادری بندگون خدا پول و پله هم ندارن، شرایط تحصیل فرزندشون رو مثلا توی رشته مثلا دکترا ارشد مثلا دانشگاهی مثلا مثل دانشگاه آزاد که پول باید شهری واریز بکنه حسابی، نه دولتی مثلا بگیم سراسری غیر انتفاعی چی فراهم میکنن، بعد بچه میاد میگه که من در عوض این زحمتی که شما کشیدید خونتون رو فروختید چیکار کنم؟ بهش میگن چیکار کن؟ درستو خوب بخون. این همین ماجرا فاو لکم، برای خودت میگیم عیبی نداره، ما سختی خواهیم کشید، سر پیره افتادیم به مستاجری خونمون رو فروختیم فلان، ما تو درس تو بخون. خیلی وقت ما میری بچه بودیم برای روز مادر روز پدر یک چیزی می‌خریدیم می‌بردیم، میگفتش که دست تو همین پسر خوبی باشی بهترین هدیه است برای من، درسته یا نه؟ این همین ماجراست. میگم آخه برای خودتون دارم میگم، شما این مودتی هم که دارید میکنید منتی برگردن من ندارید که، برای خودتون خوبه. این درس خوندن خودت برای خودت خوبه. تو میخوای عوض اجر رسالت هم بدی؟ به خودت خدمت کن، خدا رو انتخاب کن. مورد بعدی این که خدا خودش رو شاهد این ماجرا و ابلاغ این مسئله مطلب روشن معرفی میکنه. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا على الله وهو على كل شيء شهید. خیلی سنگین خدا این عبارتو میگه، علا کل شهین، من شاهد وایستادم ببینم چه میکنید شما. نهم، این مطلبی که میخوام بگم راه و مسیر واسه خود شما هاست. این عبارت قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیل، راه منه. سمت من خدا میخواد بیاید، از آقا شما زنگ میزنی آقا میخوام بیام خونتون، ما رو دعوت کردی افطاری، کجا بیام؟ آدرس بهت میده دیگه، میگه اگه میخوای بیای سمت رضوان من، رضایت من، روزات جنات من میخوای بیا، ای آدرس. فکانو هموس سبیل و المسلک و الارزوانک، این راهشه. نه من این راه نمیخوام بیام. خب راه دیگه نداره چیکار کنم؟ خب نیا. نه میخوام بیام اما راه دیگه. خب بیا سرگردونش، بیا 100 سال نماز بخون، چه اهمیتی توی خموراز شدن؟ از شیطون که بیشتر نمیتونی نماز بخونی، گفتیم 6000 سال عبادت کرد. قرآن صراحت داره که کافره و خالد در جهنم خواهد شد. از شیطون میشتم خواهد نماز بخونی؟ خدا رو به یگانگی قبول داش. شیطون اصلا نمیگه دوتا خدا هست. شما این آیاتی داریم که اصلا اون دنیا جهنمی ها آتیش میگیرن وقتی میگن شیطون دارن رد میکنم. یه خدا خیره همینه بگه همین بود بابای ما رو در بود. میگه من خودم از شما بیزارم، شما خیلی نفهم بودید. شیطون میگه ها، میگه من خودم از خدا مینی ترسم، من کافرم به این شرک شماها. آخه اینقدر آدم احمق حرف خدا رو بنزنه؟ شیطون میگه ها. قیامت هم قبول داره، شیطون خلیفت الله قبول نداره. مظهر تجلی اسماء الهی و صفات الهی رو قبول نداشت، فلذا کافر. حالا 100 سال نماز بخون، اینقدر نماز بخون تا فنر کمر دره، اینقدر خموراز شو درک، ذره اهمیت نداره و ارزش نداره. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، شک نکنید. چون چی شد؟ میخوام بیام خونتون. خب باشه، یه راه بیشتر نداره والا، 3 تا 4 تا آدرس ما نداریم، این آدرس هم نمیخوام. خب درک بر بچرخ تو بیابونم، چه کارت کنم دیگه؟ افلا تقلون، والا مثلا عقلتو کار نمیندازی؟ من داری آدرس میگیری، من دارم آدرس بهت میدم، یه نه اینجوری نمیخوام بیام. عجیب والله. بله، یعنی دعوت منو به اختیار بپذیرید، همین مزد منه والاخر. که چی؟ اجر این همین مودت نزدیکانم. نه بس خودتون خوبه. مورد دهم، این مسئله فضل بزرگه. ذالک هو الفضل الکبیر، بشارت و مژده الهی به بندگان مؤمنش اینه. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت بزرگی هم هست. منجر به دخول در بهشت میشه، فی روضات الجنات، جایگاهی نزد خود خدا و هرچی هم بخوای بهت میدن. لهم ما یشاؤون عند ربهم. و مورد 11 که چی بود؟ همه اینها مودت نزدیکان پیامبر بود. انگار به زبون بی زبون خدا فرمود که بید برای خودتون خوبه اینها رو اختیار کنید، به اینها مودت بکنید تا به من برسید. معنی دیگه هم نداشت. خیلی عجیبه که از ادعیه‌ای که ما داریم، من پیشنهاد میکنم مثلا عزیزان به عنوان یکی از دعاهایی که چهارچوب فکری شیعه رو بررسی میکنه، دعای ندبه. خیلی عجیبه این دعا، کلمه کلمش حساب شده است. خیلی ما چند تا دعا داریم مثلا عجیب غریبه، یعنی این عبارات یک جوری با قرآن آمیخته است، کار آدم عادی نی. یکی زیارت جامعه است، خیلی عدیه فراوان داریم ما. حالا که تو ذهنم رسید این دوتا شاخصش، یکی همین دعای ندبه. ببین دعای ندبه خدا چجوری میفرماد، یعنی معصوم چطور میفرماد، عذر میخوام. ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیه و آله مودتهم فی کتابک فقلت قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القبر و قلت ما سألتکم من اجر فهو لکم و قلت ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا. دی سه تا نکته اساسیش آورد که اولین واسه خودتونه، برای به درد خودتون میخوره، این راه و این مودت. فکانو هم السبیل، اینا بودن اون راهی که تاکید شد. و المسلک الی رضوانک، و اون مسیری که تو رو به رضایت توی خدا میرسون. خب آقا مودت یعنی چی؟ عرض کردیم مودت با محبت فرق داره. محبت دوست داشتنه، مودت دوستی کردنه. اینا با هم یکی نیستن. ما خیلی وقتا هست یه کسی عموما کسایی رو که دوست داریم، یعنی در قالب موارد اینا با هم یکی هم میشه ها، یعنی به خاطر مردم اینو اشتباه میگیرن. ما نمیتونیم هیچ وقت از مردم بخوایم که بیای اینو دوست داشته باشه. مثلا میگن غیر منطقی غیر عقلانی، چون محبت یه چیز جوششیه. کشش اصلا دختری هست میبینی خواستگار برش میاد، همه چی تمومه، دم خیلی خوبه، میگه بابا این خوشم نمیاد، به دلم نمیشه، چیکارش کنم؟ میگه اون نکن، ازدواج نکن. خوب دقت بکنید. یا من عرض کردم مثالی که بیان آقا بگن که معلم بیاد بگه از این مبصر باید عاشق این مبصر بشید. فلذا من یک بحثی مطرح کردم تو همون شبکه ولایت، اینا هنوز دارن میپیچن بهش، دارن هنوز نتونستن جواب بدن. عرض کردم اونجا که این که آقا رسول الله دست حضرت امیر رو بالا گرفته باشه و فرموده باشه که هر کی منو دوست داره باید علی رو دوست داشته باشه، این حرف غیر منطقی و غیر عقلانی است. اصلا شما دارید یک نسبتی رو به پیامبر میدید که خودتون انجام نمیدید. فلذا این ولایه در آنجا یقیناً بحث ولایت و سرپرستی و حکومت است. نمیتونه هر کی منو دوست داره باید اینو دوستش بشه. خود تو رو دوست داره واسه خوشم نمیاد. آقای معلم من تو رو دوستت دارم، اما این مبصر بابا اصلا زنگ قمو با هم دعوامون شد، الان میخوای مبصر بذاری نو. نمیتونی شما دعوت کنی باید اینو، بعد تازه چی بیای مثلا دوست داشتنم با انما بیاری. انما ولیکم، فقط همین دوست، مادر تو دیگه نباید دوست داشته باشی. بابا خب دوستش دارم چیکار کنم؟ خوب دقت کردید؟ انما یعنی حصر، همین. فلذا اونجا ولایت پذیری رو خواسته آقا. و جالب من به شما بگم، همین هایی که این مزخرفات رو میگن، من دیدم مثلا این شبهاتی میاد تو تلگرام اینجور چیزا پخش میکنن، آقا هیچ جای دیگر ولایت به نام خود بی خود کردید. چون خود خلیفه دوم داره میگه ولایتو، جالب خودشون بگن میشه سرپرستی و حکومت داری، از زبان لسان آقا رسول الله بیاد بیرون 27 آقا معنی داره. گرفتی چی شد؟ خیلی خودش داره میگه من بعد از خلیفه اول من ولایت رو بر عهده گرفتم، و شما دو نفر به امیرالمومنین رو فکر کنم ابن عباس میگه یا عباس میگه یا عباس میگه ابن عباس میگه حضور ذهن ندارم میگه شما دو نفر میگفتید در مورد من غاصبن قادرن خائنن تو شما قصب کردی قدر کلک به کار بردی و خائنم هستی حالا همونایی که میگن اینا با هم رفیق بودن و دوست بودن و نمیدونم چی بود این چیزا میسازن روز خودشون الان خیلی مهمه عزیزان این نداشته باشه مودت میشه دوستی کردن خیلی واضحه من میتونم دوستی بکنم آقا مثالی که من زدم تو بعضی از سخنرانی مثال خوبیه یا آقای میره با یه خانم ازدواج میکنه یه بچه‌ای داره اون خانم از شوهر قبلیش حالا شوهرش مرده طلاق گرفته هر چی بچه رو این داره بزرگ میکنه این آقا هم یه بچه‌ای داره کدوم بچه رو بیشتر دوست داره بچه خودشو طبعا احتمال این چیه بیشتر داره همون ابتدا بعد جالب اینجاست که اما میخواد بره یه بستنی بخره بر بچه خودش دو تا میخره مودت این میشه مودت اولیه محبت بود دومی چیه مودت فلزا خیلی منطقی خدا خواسته خدا فهمید مودت بکنه نه محبت فهمید چی شد میگه از علی هر چی فکر میکنی یادم میفته باباتو کشته خب مشرکی دیگه برای اینکه بابات از خدا برای چیه مهمتره عیبی نداره خدا رو قبول داری دو تا چهار تا عقلانی کن افلا تعقلون بگو حق با علی کشته خوب کشته چیکارش کنم بابام آدم نخاله‌ای بود کافر بود بعد میکشتیش حقش بوده بگو مثلا بچه ابولهب بیاد بگه برای چی بابا دیگه تبت یا دا ابی لهب امت چیکارش کنم مثلا ما چش کنم نفهم بودن اون ابو جهل وقتی گرفتنش گفتن تو خیلی این مسلمین رو کشتی و فلان اینجا چیزا الان وقتی گردن خودتم بزنی گفت گردن من میخوام بزنم بیخ بزنید اینجا گفت چرا گفت میخوام کله رو که میچنن کله من تو چش باشه تو نفهم بود باش دیوانه سر کله میزد من احمق گیر کارای به عبدالله ابن مسعود گفت دیگه گیری چیزایی بود چیزایی براشون دغدغه بود اصلا بس هزار سال میشه فکر کنی به خدا قاطی کیا مبعوث شد پیامبر چیزایی کارایی میکردن که اصلا جیگر تو آتیش میدادن زخم زبان و نفهمی و میگن حضرت عیسی رو دقت بکنه خیلی پیامبری معرفی میکنه خیلی آرام و مثلا اینطور تعریفش کرده میرزه حضرت عیسی داره میدوه یا عیسی اصلا به تو نمیخوره چطور شده فرمود که با یه نفهمی داشتم بحث میکردم خب بعضی موقع باید بیافتید مثلا تو این کارهای مباحثه مثلا بحث علمی برات میاد بر طرف میری یوی از آسمون داره میگه از زمین جوابتو میده میخواد سر تو بکوبی تو دیوار خدا شادی هستن میادن بنوزن تو بشکه قیر بسوزونن این بلا رو سر آدم با این نفهم آدم سر کله نزن ما قبلا یه اختلافات خانوادگی بین مثلا برخی پیش می اومد من به قول میگفتم بیا یه ریش سفیدی بکن باش حالا بیا مثلا اگه طرفین ما رو قبول دارن بعد دیگه واقعا الان کشش ندارم میرفتی دو ساعت و نیم با یارو حرف میزدی گلوت خوش میشد یه های یه چیزی میگو دوباره از اول گفته با بابای گفتم برید کامپیوتر رو بسوزونید اولی گفت برج آزاده نمیدونم طبقه پنجم نمیدونم چی کجا اون آجره چند گرمه کامپیوتر جواب داد اون یکی اومد گفتش اون پیچ برج ایفل اونجا چند ثانیه جواب داد یکی اومد و استاد نشست چه گفت چه خبر این بدبخت 72 ساعت فقط پرینت گرفت بلکه تمش گفت دیگه چه خبر سوخت خب بعضی اینجوری ان چه عجیب غریبه با کیا سر و کله میزده بحث منطقی ازشون خواست گفت اینها رو باشون همکاری کنید چرا چون من میدونم اینا رو من آدم ببینید به شما سورس و منبع و رفرنس الکی بهتون نمیدم کسایی رو میذارم اونجا پس یقینا کسانی که میخوان سورس باشن برای رجوع مردم من باب بحث دینداری اینجا خداوند در مورد دینداری صحبت میکنه داره مردم به عنوان عباد از خودش یاد میکنه میگه آقا شما بنده های من میخوای بندگی کنی میخوای ته دیگه بندگی رو کنم بشارت عظیمو بدم تموم بشه همه چی فضل کبیر رو بگم چی بود اینکه به اینها رجوع بکنید مرجع علمیتون اینها باشن آدرس غلط میده به خدا به ما بعدش اون موقع تو نمیتون دهن تو دهنم باز اون موقع موقع میگیم ما رفتیم حرفایی میزد آقا چرا گناه میکنم رفتیم پیش این آقایی به ما گو گناه کن وقتی مرجعیت گرفته شد از اهل بیت دیگه هر کسی که ننش قهر کرد شو صاحب فتوا اون عرصه. برید ببین چیا گفتن. کار به جاهایی رسید که فتوای لوات در اومد از جامعه اسلامی. طرف اومد فتوا داد فاذا طال السفر علیک بالذکر، سفر برای طولانی شد با مذکر نزدیکی کن. بعدش هم به افتخاراتش میگن آره چرچیل تو جنگ جهانی او هم همچین پیشنهادی داده بود به سرباز انگلیسی که مسئله جنسی تو اینطور حل بکنید. همین الان همین داعشی ها و این انصاری ها همین کارا رو. بعد جالبه با افتخار میگفت ببینید چرچیل از فلانی مطلب یاد گرفته بوده، ما 1400 سال قبلش گفته بودیم. اصلا عجیبه وقتی کسی با دست امام بیعت نکنه با پای حجاج ابن یوسف بیعت میکنه، که اونم توی حالت خاصی. حالا اون شب برای شما گفته نشد، دستاش بند بود به یه کارهای خاصی، گفت وقت نرم دستم آزاد کنم بیا با پام بیعت کن. چون محبت نیاز به جوشش داره، نیاز داره وقت داره محبت شکل بگیره. شما خیلی وقت برای خودت این الفاظ به قیافش نگاه نکن، انقدر مهربونه چون این استفاده میکنی، چون در نگاه اول طرف رو نگاه میکنی که بابا این الان من میخوره، میگه نه یه خورده باش مانوس شو، یه خورده باش رفت آمد داشته باش. شما دید از یه نفر خوبی ببینید اصلا مگه میشه بدتون بیاد ازش؟ یعنی اون محبت هم شکل خواهد گرفت از سر عقلانیت و منطق. این خیلی مهمه، چون عزیزان اگر ما یک طرف اگر محبوب واقعی نباشه، محبوبی نباشه که تمام دل شما رو بخره، یقینا دوچار سرخوردگی میشید. باید کسی باشه تمام دلتون از جا بکنه، ولو یک میلیونم درصد نتونه با دل من تا بکنه کامل سرخورده میشه. مثل همین عشقای زمینی، شما عموم این عشقای معروف در نرسیدنه، دقت کردید؟ به هم رسیدن دیگه عشق در کار نبوده، میگه آقا همون 6 ماه اوله این حرفا. 21% آمار طلاق مملکتمونه. من یک سوال دارم، یک پنجمی که دارن طلاق میگیرن اینا عاشق و معشوق هم نبودن؟ خیلیشون چرا؟ پس چی شد؟ به هم رسیدن. دید عجب، یا اصلا اونی نیشه فکر میکرد. بعد بعضی میگن این عشقا چی؟ عشقای مجازی. درسته، اصلا مجازی اشتباه نگید، غلط مصطلح ها، ما خودمونم میگیم، مثلا من خودم میگم عشق مثلا مجازی، اما بخوایم منطقی این عشق مجازی نیستش، این عشق حیوانیه، غریزه است. میرسه طرف به عضو میخواد رابطه جنسیشو برقرار میکنه، اون نیاز ارضا میشه، اون آتش اطفاء میشه، تازه عقلش کار میفته، تازه مخش کار میفته. عجب این یاروی ما باشه ازدواج کنیم، چه اینجوریه؟ چه اخلاقی؟ کور بودی؟ بله دیگه. پس محبوب یک سری ویژگی باید شیشتون بتونه دلتو بکنه، وگرنه یقینا دچار سرخوردگی میشید. آقا طرف عاشق دختری بوده، تو دوستش داری؟ بعضی از این چیزا شنیدی میگه من چون دوستت دارم ولت کردم. ببین این خیلی فرق داره با اون که رفته اسید پشت صورت دختره، یا با ما یا با هیچی دیگه نباید بشه، بیا بیریخت زشتت میکنم. این چه اینجوری داره؟ چه زهر؟ این چه جور محبتی شده ضربه میزنه؟ بلکه اصلا محبت نی. فلذا عزیزان در انتخاب محبوب باید اصلا شرط عقلی، کسی باید محبوب شما باشه خب که شیشتون قلبتونو بکشنه با خودش ببره. خیلی وقتا دیدید ما دلمونو میزنه یا یه عشق گوشی میفته به این گوشی رو محمد بگیرم، اصلا مرضه دیگه، میفته به جون آدم، گوشی رو میخره یه دو هفته بعد عادی میشه براش، چون اساسا تو برای این آفریده نشده بودی. تازه این نباید، این نباید محبوبت باشه که این، چون تموم شدنی خراب میکنه تو رو، خیلی خراب میکنه تو. یک آره تو محبوب باید کسی دیگه باشه. از طرفی هم خوب دقت کنید، نکته خیلی کلیدی اون شب احیایی عرض کردم، میخوام بازش کنم. از طرف دیگه هم مفهوم محبت خود محبت نیست، محبت یه حسه. بیا حالا مقاله، بیا برای در مورد محبت مقاله بنویسیم. یک جوری میشوی وقتی یک کسی را دو، چه جوری میشی؟ نمیتونی بگی. محبوب آدمو جذب خودش میکنه، یه حسه. باید درکش کرد. عین این که ما هی بیایم 10,000 تا کلمه در مورد عین مفهوم خدا، مفهوم خدا خود خدا نیست. مفهوم خدای بحثایی که ما من شما میکنیم، برهان علیت، برهان نزد، بالا پایین، خوبه ها، این بحثای عقلیه. اما این خود خدا که اینا نیستش که، اینا بحثهای پیرامون خداست. آقا 100,000 تا مقاله در مورد سوختن، وقتی میسوزید اینطور میشید، اونطور میشید، فلان میشید، به امان میشید. گفت احساس سوختن به تماشا، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. عوض 10,000 تا مقاله یک کبریت عزیزم. بچه رو میخواد بفهمونه جیز چیه، غیر جیز چیه، انگو دستشو میگیریم کنترل شده میزنی به سماور. یالا فهمیدی میگم سمتش نرو؟ ببین بری درد او اخ میشی، اوف میشی، چی میگه این بابا؟ یه خورده کنترل شده دستشو بزن، این عینا میشی، عینا. میفهمی چی شه؟ محبوب نمیتونه با مفهوم تو ارتباط حبی برقرار کنه. مفهومش که خودش نیستش، خیلی بحث مهمی ها. نکته دیگه که پس باید چی؟ عینیت پیدا بکنه، یعنی تو چش بیاد. بابت اینا روایت هایی دارم جیگرتون حال میاد، عجیب غریب و آیاتی و تام و کامل هم باشه. اینم توضیح میدم اینش. ملاقات با خدا با خودش که ممکن نیستش که، با اسماء و صفاتش ممکنه، با تجلیاتش ممکنه. حالا اینجا دوزاری افتاد. نحن اسماء الله، بسم الله الرحمن الرحیم، سمت الله میخواستی بری به واسطه اسم باید میرفتی که عرض کردم موشن. خوب دقت کن آیه قرآنم، و علم الآدم اسماء کلا، میگه این همه این اسماء به آدم چی؟ یاد دادیم. حالا این کلهای بگذاریم. ثم یه نکته گفتم برای اهل فن، هر کی گرفت گرفت، نگرفتم دیگه بیشتر از نمیشه بازش کرد، چون تو تورات داریم، چون همه دعواها سر ها بود. حضرت ابراهیم بعد از سر بردن اسماعیل اسمش آبرام میشه، آبراهام، پنج خدا بهش داده. ها در زبان جاماتریای یهود، ابجد شناسی یهود، معادل عدد پنج دیگه، عربیش هم همینه، ابجد حوز ها، گوه ها بهش دادیم. میگه همه این اسما رو یاد دادیم با آدم. ثم عرضهم علی الملائکه، بعد اینا رو عرضه کرد بر ملائکه، فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، به من بگید اسماء اونا چیه. هؤلاء عزیزم در زبان عربی ضمیری است که برای ذوی العقول استفاده میشه، برای موجوداتی استفاده میشه که چی؟ صاحب عقل و شعورن. برای همین بت‌پرستا به بت‌هاشون میگفتن هؤلاء الاسنام، یعنی این بت‌های ما چیزی میفهمن، یه احترام شخصیتی مثلا میذاشتن برای بت‌هاشون. میگه اسمای اونا رو بگو. خب یعنی چی عزیز من؟ بعد ما بیم بگیم خدا اسمای چیار بهش یاد داد؟ به حضرت آدم، این زمینه، اون نخود، اون لوبیا، این اسمای چیزا که باش بخواد سر کله بزنه، این تبلت، اون نمیدونم فلانه. بعد چقدر اینا مهم بود تا اینو گفت همه رفتن تو سجده، همینا که تو قبلش داشتن غرغر میکردن، این قلت می آوردن خدایا این چی آفریدی، اینطور میکنه، اونطور میکنه، تا این اسما عرضه کرد همه تو سجده. چقدر مهمه اسم تبلت و کره زمین و فلان، نه که الان شما اینا رو بلدی من باید به شما سجده کنم. این چه اسمایی بود؟ هاولا اسامی کسایی که ذوی العقول بودن. نه از خودم نمیگم، آیا روایتش براتون میخوام. ان کنتم صادقین، گویا این کاری راست میگید بگید. قالوا سبحانك لا علم لنا، ما علمی نداریم در این زمینه، الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، این چیزی که تو بهمون یاد دادی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اسم اونا رو بهشون بگو، خبرشو بده، نبعشو بده، انبئهم هوشیارشون کن. فلم ما انبئهم باسمائهم، وقتی این ف بلا فاصله هم آدم این کار کرد، وقتی این اتفاق افتاد، خداوند فرمود قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، غيب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون، نگفتم همه چی میدونم، چیزی که قایم میکنیم، چیزی که رو میکنید، همه چی خبر دارم، غیب و همه چی. ثم قال، الان گوش روایتش، و علم بعدش ملائک چیکار میکنه؟ همه سجده میکنه. و علم الادم اسماء كلها، معصوم باز کرد این رو، اسماء انبیاء الله، اسامی پیامبران الهی و خصوصا اسماء محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین. محمد بچه و طیبین من آله ما، و اون پاکانی طیبن از آلشون میان. اینجا رو گوش کن. و اسماء کی؟ رجال من شیعتهم. ببین شیعه امیرالمومنین چه ها میتونه بکنه. اسمای رجال شیعیانشون رو گفتین چی شد؟ الله اکبر. و اسمای دشمناشون، اون تابلوداراشون رو فهمیدن داستان چیه. ببین داستان برای ملائکه رو شد، گفتن تمام، ما دیگه حرفی نداریم. اونجا شیطان پدر سوخته ای کرد، چون نمیخواست خلیفه الله. خدا فرمود که میخوام به واسطه این جسم خاکی تجلی کنم. انا عرضنا الامانه، ما این امانت رو عرضه کردیم بر چی؟ کوه و هر چی. هیچ کی قبول نکرد، همه زدن زیرش. آسمان بار امانت نتوانست کشید، شانه خم کرد، وجودش لرزید. من دردانه بدمست تعهد کردم که به پایم عهدم، با همه جان و تنم، با همه سلول های بدنم، ولی اکنون زندانی سلول تنم. خیلی عجیبه ها این، که میخوام تجلی کنم آقا، میخوام شناخته بشم. الان یه گنج پنهانم تو قبل این. شما ملائکم درست حسابی من نمیشناسید، ملائکم عاشق شدن، بودن عجب اتفاقی میخواد بیفته. گفتیم محبوب نمیتونست یه مفهوم انتزاعی باشه، باید چی میشد؟ عینیت پیدا میکنه. گفت میخوام تجلی کنم در اینا. میخواد بفهمید من خالقم یعنی چی؟ میخواد بفهمید من رحیمم یعنی چی؟ رحمانم یعنی چی؟ ستارالعیوبم یعنی چی؟ رزاقم یعنی چی؟ تا الان نفهمیدید چیه؟ خدا مثل یک چشمه جوشانه که همینطور داره میجوشه از این اسماء الله و صفات الله. خدا ترکیبی از این اسما نیست، اما همه اسما رو داره، این صفات رو داره. میخوام یه همچین، میخوام در این جسم خاکی تجلی کن. اونها بر این استعداد آدم سجده کردن که تا کجا میتونه بره. خیلی عجیبه ها. فلزا اسامی برده شد، گفت ببینید من اسامی انبیا برده شد، ببینید من خالقم، درسته؟ اما شما نمیفهمید. بعد یه خلق اینجوری جلوی چشتون انجام بشه به صورت اعجازآمیز، کاری که کی کرد؟ حضرت مسیح علیه السلام. یه تیک گل برداشت دمید درش، میگم یا عیسی خلقت و خلقش کردی تو به اذنی، چون آینه من شدی اینجوری شدی. ببین صفت خالق بودن خدا در حضرت عیسی چیه؟ شما همتون این صفت رو دارید، قوه خلاقیت. دقت کردی خدا به خودش میگه احسن الخالقین؟ یعنی چی؟ بهترین خالقا، پس خالقای دیگه هم هست. خب اگه خدا مشرکه، نعوذ بالله، میگه نه اون همتون از منیه. ببینید همیشه در مخلوق از خالق نشونه هایی هست. شما مثلا اثر هنریه که میگه این کار فلانیه، نه میشناسم. آقای شعر رو، این شعرهای آقای فلانیه، مثلا این ردیف رو فقط اینجوری استفاده میکنه. آقا این مدل چراغ مال شرکت بنزه. خلاقیتی شما هم دارید. بعضی خرابکاری که میکنی مادرتون میفهم، این خرابکاری، این کار کار پسرمه، من میدونم کار او یکی نی، کار او گنده است. این ببینید چطور در مخلوق اثر از خالق هست. فلزا شما به درخت رو نگاه کنید، خدا رو میبینی توش. اینا شما مثل ما کفترباز هستید یا نه؟ من پرنده نگه میدارم. بعد خیلی هم خوبه، بارها هم گفتم این روایات داره و فلا بگذاریم. یه بار یه جفت کبوتری عزیزی برای ما آورد و توی بالکونی هم جوری که نه که بریم پشتمون کفتر بازی کنم، توی بالکونی قفس کوچیکی درست کرد. بعد اینا در واقع لونه درست نمی کردن، من مونده بودم چون این کبوتر معمولی، چه کارتونی هم بذاری میرن تو هم کارتون باره تخم میذارن و جوجه میشه. بعد اینا این کارم، یه روز من اصلا به ذهنم رسید به یکی دوستان گفتم برو یه خود چوب جمع کن برام بیار، چوبای ریزونه. من اینا رو که انداختم جوری، آقا اصلا اینگاه گم شده شو پیدا کرد، ماده اولیش نبود. من دونه دونه چوب مینداختم، این دونه دونه میمد از جلو کبوتری از من میترسید، میمد از جلو با فاصله مثلا نیم متری من برمیداشت میبرد اونجا میچید تو لونه. آقا خیلی حال خوبی پیدا کردم خدا شاهده. دیدم عجب، نگاه کن این داره لانه خلق میکنه، از خالق نشونه داره. خیلی حالتون خوب میشه وقتی نشونه های خالق رو میبینید. میبینید چرا؟ چون برای یافتن نشانه های خالق در شما یک کانفیگ چیده شده، یه سیستمی دارید، یه گیرنده‌ای دارید، وقتی به اون وصل بشه عشق میکنید، دیوونتون میکنه. میگه آدم دون و پس طعام دوست داره، آدم کریم اطعام دوست داره. نمیدید دوست داره غذا بده. خیلی قشنگه ها، چون خدا اطعام میکنه. خوردن که کار خدا نی، این مال جسممونه. برای خودم میگم، گوسفندم میخوره. اما اطعام کردن، وقتی شما یه پرنده رو میداره به جوجهش غذا میده، یاد خدا میفتی. حالا این در همین حد یاد خدا بیفتیم، در حد تجلی خدا در یک پرنده. پس شما برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت. تمام این کائنات همه نشانه های خداست. یه مورچه نگاه کن، شما حضرت سلیمان بهش میگه اواب، اواب یعنی بسیار به ما رجوع میکرد. کوه میدید میگفت خدا، گل میدید میگفت خدا، پرنده میدید خدا. مورچه تیکه انداخت به حضرت سلیمان، میگه خندید، بعد گفت خدایا چه نعمت هایی دادی به ما. اسبا رو آوردن جلوش، رژه رفت اومد پایین، شروع که دست میکشه به گردن این اسبا، به ساق پایین اسبا، میگفت خدایا چه کردی تو با این خلقتت. این میشه یک آدم خدا محور، هر اتفاق میفته خدا میبینه. یکی از این دوستان من با هم صحبت میکردیم که بچه رو بعد از بچگی خدا محور و خدا باور بار آورد. این بهش توضیح داده بابا جان این درخت خدا آفریده، الان همینجا تو جلسه است باباه. بعد آه این مثلا درخت خدا آفریده فلان، به این اگر مثلا این شطور دوتا پلک نمیداشه، بچه 3-4 سالشه. ما یه جا بقولی بهم گفتیش که بچه شطور چرا دوتا پلک، برای این که این یکی ببنده نمیدونم. توجیه همه ببین، خدا ما رو دوست داشته، نگاه کن مثلا مامانم منو دوست هم داره چون خدا منو دوست داشته، او رو مأمور کرده فلان. بچه دیگه چرا قرارش میگه یه روز ما رو صدا کرد گفت بابا بیا بریم تو دستشویی، رفتیم دیدیم داره ادرارش نشه، میگه خدای نافریده. بچه اذیت شده بود، خوش رسونده بود دستشویی. آره آقا یک جاهایی نعوذ بالله یه وقت برداشت غلط نشه ها، خب میگیم هر اتفاقی تو رو به خدا میرسونه، فلزا شما یک جایی چنان رشد میکنی میشی یک نفر مثل زینب کبرا سلام الله علیها که میاد تو گودال میاد تقبل منا. خدای تو عاشورا چقدر خوشگل تجلی کردی. خب دختر علی چی دیدی؟ ما رأیت الله، من جز قشنگی هیچی ندیدم، من ایثار عباس رو دیدم. میتونی نمونش رو بیارید، اون کاری که عباس ابن علی کرد، مواساتی که عباس کرد بیارید. آقا من این رو در روی پدر و پسر رو وقتی دیدم، علی اکبر امام حسین جلو هم قرار گرفتن، این محبت پدر به فرزند، فرزند به پدر، خدایا فقط زیبایی بود، فقط داشت منو یاد تو مینداخت. عجیب نیست؟ ما اینو درک نمی کنیم عزیزان، متاسفانه متوجه نیستیم. بعد در ادامه روایت هم همین هست که ویژه اسم پنجتن آل عبا رو میاره و میگه این بود داستان، دنبال چیز دیگه نگرد، خودو تلف نکن. قرار شد در این زبات مقدسه، در انبیاء الهی دید خدا چجور درخشید، در عیسی. من عرض کردم اون شب حضرت ابراهیم گفت خدا چطور زنده میکنی؟ خدا گفت خودت زنده کن. دقت کنید چجوری یحیی، چجوری زنده میشه؟ گفت محیی، بیا خود بشه محیی، ببین خودت صداشون کن. ابراهیم کی اینا رو زنده کرد؟ حضرت ابراهیم. پرنده ها رو کوبیدشون، له له برداشون کرد که گذاشت در یه کوهی صداشون کرد. به اذن کی بود؟ به مردم قاطی میکردن، به حضرت عیسی میگفتن خدا، به امام هادی علیه السلام. خیلی حضرت معجزات آشکار اینطور داشته، یک فرقه درست شد نصیریه، اینا حضرت هادی رو خدا میدونستن، چون موضوع دیده بودن، دیده گاوه مرده پیرزن داشت گریه میکرد گفت خرج زندگیم از این در میوردم. حضرت با پای مبارک یه نظر به شکم گاوه، گاوه بلند شد پاشو، گاوه بلند شد. من عوض خدا اجازه دارم زنده کنم. فلذا امام معصوم فرمود درباره ما خدا بودن بذار کنار، هر چی گفتی درسته. فهمی چی شد؟ بگید خلق میکنه، عیسی خلق کرده، آقا رسول الله خلق کنه. آقا من سند قرآنی دارم براتون میارم. آقا یه چیزی که وهابی دهنشون بسته است، بعد بیان حل بکنیم ماجرا حضرت عیسی رو. برید زیارت جامعه رو بخونید، دیوانه میشه خدا شده. عجب چیزی زیارت جامعه. یه صلوات نت بفهمید. اللهم صل علی محمد. فلذا خداوند فرمود ولله اسماء الحسنا فدعوه بها. خدا یه اسمایی داره، با اون بخونیدش. این بود که فرمود اون تجلی اسماء الهی، اون خلیفت الله یه انسانه و این رو از بین انسان‌ها قرار داد، از پسترین عنصر آفرینش. خدا یه جوری کری خونده دیگه، چون فرشته از نور بودن، جنیان از نار بودن، گفت از پسترین و پایین‌ترین عنصر آفرین، از خاک میخوام، در خاک میخوام کیمیا کنم، میخوام ببینید چه کار میخوام بکنم. شما اینقدر متوجه نیستید، دارید میگید آقای میخواد خونریزی کنه مثلا مثل اون جنیانی که قبلا رو زمین بودن و نمیدونم. نه عزیز من، حسین میخوام بیافرینم. مست شدن، میدونی اون لحظه مست شدن ملائک، میدونی چرا؟ چون خدا براشون تجلی کرد، همشون به سجده افتادن چون خدا دیدن. همین بحثایی که بعضیا مثلا یه شتهیاتی داشتن، مثلا منصور میگو انا الحق، منظورشون این نبود که بگه من خود خدام، که چیز واضحیه، منتها بلد چون اینا لسان صدق نبودن، بلد نبودن درست حرف بزنن. طرف یه ریاضتایی میکشید، عبادتایی میکرد، رشد پیدا میکرد، تجلیات الهی در درون خودش میشد، یه چیزایی میگفت. آقا امام صادق فرمود نحن و الله الاسماء الحسنا الذي لا یقبل من احدی من احد، از هیچ قبول نمیشه الا به معرفت، به معرفتن، از هیچ کس هیچ قبول جز ما رو بشناسه، چون خدا رو شناخته. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. خیلی زیباست این شعر، این که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی حضرت امیر رو میبینه که این شعر در محضرشون خونده میشه و بعد میاد به شهریار، شهریار میگه این شعر رو من نداره، هیچ کی نگفتم، نه بشر توانمش گفت. واقعا متحیرم جناب. داستان همینه، ما آفریده شدیم که با اون کانفیگی که داشتیم بریم سراغ اون نور. متاسفانه درگیر غریزه شدیم، خودخواهیشون، چیزی که مال صفات خدا نیست، خرابکاری کردیم. خوب دقت کنید، اینجا من یه 5 دقیقه از بحث وقتم مونده، نکته جالبی این روایت براتون میخوام، کیف کنید. خیلی زیباست اصلا این روایت، از نظرم شگفت انگیز، از آقا رسول الله در بهاره. از رسول خدا نقل شده حضرت شعیب به عشق خدا آنقدر گریه که تا نابینا شد، عاشق خدا، محبوب، حب به خدا به دل نشست، اینقدر گریه میکرد کور شد. خیلی حرفا گریه کنی کور بشی ها، خیلی. اما یه چیز دیدی ساده میگیم، مثلا خدا من او را بینا کرد، باز آنقدر گریست تا نابینا شد، باز خدا او را بینا کرد، برای بار سوم نیز آنقدر از عشق الهی گریست که نابینا شد، کور شد. خداوند باز او را بینا کرد. در مرتبه چهارم خداوند به او چنین وحی کرد: ای شعیب، تا کی به این حالت ادامه میدهی؟ تو کی میخوای این کار رو ادامه بدی؟ 4 بار کور میشه شفات میدم. هویش بی او اصله. بعد حضرت شعیب در پاسخ جواب داد، از اختالا میفرماد اگر گریه تو از ترس آتش دوزخ است، آن را بر تو حرام کردم، و اگر از شوق بهشت است، آن را برای تو قرار دادم. بابا اگه از جهنمی داری میترسی گریه میکنی، مال به چی آخه؟ خدا میدونه ها، نعوذ بالله، ممکنه میخونه نمیدونه. یه نکته اینجاست، شعیب عرض کرد الهی و سیدی انت تعلم انی ما بکی تو خوفم من نارک، خودت میدونی من بخاطر ترس از آتیشت گریه نمیکنم که، ولو شوقا الی جنتک، بخاطر شوقی به جنت، ولیکن عقد حبک علی قلبی، چی کار کنم؟ حب تو دلم گره خورده، دیوونم کرده. خب خودت میدونی چی آفریدی. فلست و اصبر او اراد، گفتش که چی؟ من صبر رو قرار ندارم تا ببینم. خب در نمیتونم، من فقط لقاء الله میخوام، چه چشم دلم به قولی بنگرم و در درجه نهایی عرفان و یقین برسم. خدا من به شعیب فرمود اکنون که دارای چنین حالتی هستی، الله اکبر، خوب دقت کنید، حالا که به این مرحله رسیدی به زودی کلیم و هم سخن خودم موسی را خدمتگزار تو میکنم. گفت میخوای منو ببینی، میخوای لحظه برسی درکم کنی، موسی رو میفرستم بیاد پیشت. شعیب خبر داشت موسی میخواست بیاد، فقط شعیب میشست موسی براش حرف میزد، اشک میریخ، آرام شد، اون قرار پیدا کرد. چقدر جالب، موسی با اون 14 سالی که چقدر که خدمت داره میکنه به شعیب پیغمبری میگیره و خودش میگه، گفت کلیم الله رو برات میفرستم. خیلی عجیبه، به حضرت موسی به کدام صفت شناخته میشه؟ خوب تجلی کرده در او. حالا میدونید تمام اینها اگر تجلی کنه در یک نفر میشه اون که اسم تام، اسم اعظم دست اوست، که 72 حرف اسم اعظم دست. حضرت موسی فقط 4 حرف در اختیارش بود. آقا امام باقر فرمود تمام 72 حرف نزد ماست، نزد ما اهل بیت. اونها هم به واسطه اهل بیت خدا می جستند. این عجیبه. مرحوم آسد حسن الهی، ایشون خب از علما بوده، این جلساتی که میذارن احضار روح و اینا دکون دستگاه احضار یار قوه قضاییه فقط میتونه بده. تو روح مثلا کیو موقع احضار کنی، چیکاره تو مثلا اون احضارش کنی؟ اونجا مثلا بیکار داره میچرخه بلنج به پیش تو، این خبرا نیست عزیزم. کسی میتونه روح احضار کنه که مرتبه چی داشته باشه؟ بالاتر باشه، اذنش. من عرض کردم این دو تا برادر وصل بودن، هم مرحوم علامه طباطبایی هم محمد حسین، هم حسنشون به قول سید مرحوم به معروف الهی، علامه الهی. این یک بار خیلی سعی کرد روح علامه هلی رو ظاهرا احضار کنه، خیلی سعی کرد منتها جوابی نمیگرفت. یه روز شکوایی کرد که بابا دمت گرم دیگه، حالا واسه ما کلاس میذاری، ماهی ازت میخوایم بیای و فلانه. یه شکوایی کرد، ظاهرا ارتباطی برقرار شده. بیش گفت فکر من بیکارم. گفت خب اینجا داری چی کار میکنی؟ گفت ما اینجا محو جمال علی ابن ابی طالب. گفت فکر کردی ما اینجا بیکاریم؟ ما الان تمام لذاتمون و رشد اون دنیا ادامه پیدا میکنه، آفی نکن توقف، اصلش مال اون بره. ما اینجا فقط داریم علی رو نگاه میکنن. کیو دارن نگاه میکنن؟ آره، تجلیگاه صفات تامه و جامع الهی رو داره میبینه. شما به یه عالمی نگاه میکنی حظ میبری، دیدی؟ پدر و مادرت میگه برای چی؟ میگه به چهره پدر مادر نگاه کن، اینقدر ثواب داره. برای اینکه یکی از اون صفات خلقت کرده، در اون تجلی پیدا کرد، مطمئنی عاشقت، دوستت داره. این عجیبه، نگاهش میکنی برای اینکه تو رو یاد خدا میبری، نه حب به پدر مادر چیزی نیه، چون مسیر به سمت اوست. پس بابت حب باید محبوب جامعیت داشته باشه و چی؟ کامل باشه. خداوند اون بشارت عظیمش این بود، گفت اگه میخواد یه کسایی مثل شعیب باشی، بسم الله، علی، حسین. ببین تو اینجوری ارتباط میگیری با امام حسین، امام حسین تو گودال وصلت میکنه به خدا. تو میخوای بیاشن این محبوب تو چی داره میگه؟ میبینی تو گودال داره میگه؟ شما میبینی برای عیسی چی نقل کردن این مسیحی ها؟ میگن بالای صلیب داد و بیداد میکرد، ایل ما شبختنی، به زبان آرامی، خدای خدای چرا من تنها گذاشتی؟ که ما قبول نمیم از عیسی به صلیب کشته شده. او یکی بابایی بودی که اشتباه گرفته بودنش، او داشته داد و بیداد میکرد. آره، منتها خب شما مسیحی ها بگید ای کجا؟ اونی که تو گودال با اون شرایط و با اون فجایع داره میگه رزم به رزاک، اصلا دنبال رزوان الهی، تسلیم من به چی؟ لعمرک، من تسلیم امر تو هم. پس محبوب باید عینیت پیدا کنه. مفهوم خدا خدا نیست، مفهوم محبت محبت نیست، مفهوم سوختن سوختن نیست، هزار تا مقاله آب تری نیست، یه قطره آب. یک جایی ولی خدا چنان کشش در تو. و گفتیم اگر او کامل نباشه محبت چی میشه؟ سرخورده میشی، خراب میکنی کارو، مثل عشقای بی خود شهوانی زمینی میشه. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعل الله من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدایا تو را سوگندت میدیم به مقام اهل بیت، مقام بالای اهل بیت که ما درک صحیحی از اون نداریم. ما را از محبین و ولایت مداران و شیعیان خاص و افرادی که در ظهور آقا صاحب الزمان نقش کلیدی و اساسی دارند قرار بده، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.